الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المحجبين. السلام على شجرة النبوية و دوحة الهاشمية المونقة بالإمامة علي بن أبي طالب نبأ العظيم. امیدواریم که چشمهای همه ما بتواند سنت قدیر را بشناسد و تا صحنه صحنه زندگی از سنت نسب امام بتواند بهره مند شود. مسلم است که قدیر یک فرهنگی است که در ازای این فرهنگ انسان سیری به سوی سعادت خودش دارد. قصه قصه دنیا نیست، سیر است و سیر تا ابدیت انسان ادامه دارد. به حمد الله بعد از تحقیق جامع و دقت کاملی که علمای اسلام انجام دادند، ما در مورد اینکه آیات سوره مائده در مورد امیرالمومنین علیه السلام است هیچ اختلافی نداریم، چه شیعه و چه اهل سنت اهل دقت. به همین جهت علامه طباطبایی رحمت الله علیه معتقدند اگر ما به خود آیاتی که در این مورد هست دقت کنیم، فرهنگ قدیر رو خواهیم شناخت. و عزیزان ملتفت باشید، به حمد الله هستی، فرهنگ قدیر قصه دیروز ما نیست. شیعه در همه برهه‌های تاریخی از طریق فرهنگ قدیر عاقبت به خیر شده است. به همین جهت هم من امروز بر مقایسه بین فکر قدیر و فکر سقیفه در رابطه با انتساب صحبت می کنم. سال گذشته بحث مقایسه بین قدیر و سقیفه رو در رابطه با مصلحت و حقیقت عرض کردم و مطمئن باشید که اینقدر این مسئله با برکت هست که سالهای سال ما از چشمه قدیر حقایق و برکات می نوشیم. عمده اینه که حساس باشیم، مواظب باشیم. قصه قدیر یک واقعه عادی تاریخی نیست، هیچ حادثه دینی اینجور نیست که بحثش اینجا نباید حالا مفصل تر بشه. من از شما میخوام این دوتا آیه را که همه تون بلدید با حوصله یک بار دیگه گوش بدی. قصه امیرالمومنین قصه جان ماست، کسی از خودش خسته نمیشه. اینه که کسی که خودشو گم کرده است از قصه قدیر و کربلا و بقیه حوادث دینی خسته میشه. آیه را یواش یواش میخوانم. دیدگاه هم نسبت به آیه دیدگاه علامه طباطبایی است با خیلی اختصار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. همدون دیگه این تکه را میدانی که فرمود ای پیامبر اون چه بد رسیدست را ابلاغ کن. خیلی چیز یاد بگیرید. پس معلوم است خیلی چیزا را به پیامبر می فرموده است. انزل الیک پیامبر سر فرصت حادثه را می گفته است. آیه هاست که هر وقت خدا نازل کرد همون پیغمبر میگه. ولی گاهی میفرماد که چی پیامبر اینجوری وضو بگی، پیامبر اینجوری بگو نماز بخون، اینا که تو قرآن نیست. لتبین للناس ما اون یا ما نزل الیهم. پیامبر تو اومدی تا حتی مسائلی که تو قرآن است رو تبیین کنی، روشن کنی. میفرماد پیامبر بهت گفتیم، حالا تازه اونی که بهت گفتیم را بلغ. بلغ ما انزل الیک من ربک. تا اینجا روشن است و نکاتی هم داره. یه آقای اومده بود میگفت که از ژاپن هم اومده بود، حالا مسلمان ژاپنی بود، میگفت که آقا ما فقط هرچی تو قرآن قبول داریم. گفتیم خب همین قرآن میگه هرچی که پیغمبر گفته اصلا باید قبول داشته باشی طبق همین آیه. این آیه میگه یه چیزایی برات گفتیم بگو، بلغ برسون. پس به دلیل همین آیه یه چیزایی هست که تو قرآن نیست، کی باید بگه؟ پیغمبر. طبق همین آیه بلغ ما انزل الیک، اون چه برسون، اون چه که برات نازل شده است بگذارید. بعد می فرماد و این لم تفعل فما بلغت رسالتا. ای پیامبر اگه نگی اون چه وظیفه دست انجام ندادی. خواهش میکنم دقت کنید، این عقیده ولایت را باید خیلی محکمش کنیم عزیزان. اگه نه خدا میدونه یادمون میره، سر برزخ که میرسیم یادمون میره. را دور نرید، من یه کمی سنم زیاد شده است، یه سری چیزا یادم میره. حالا اگه این عقاید محکم نشد میره از دست. در روایت داریم که از طرف وقتی میپرسن پیغمبر چیست، امام چیست، یادش میره. امام معصوم فرمان چون این عقیدش مستودع بود. مستودع یعنی قرضی، یعنی جاش نبود، یعنی به شکل ودیعه‌ای بود. باز در روایت داریم صدها سال طول میکشه که گاهی مسلمان توی برزخ قیامت یادش میاد اسم پیغمبرش. خب باوره، حالا شما جوانین بزنین به سن ما برسین، گاهی حالا سن ما هنوز نه برزخ شروع شده است نه قیامت، حالا شما حساب کنین بعد چی میشه. خیلی این چیزها که ما فکر میکنیم بلدیم بعد از دست میدیم. نمیرسم هی به این به اصطلاح وسیعی بحث کنم، اما ما مقدمه را التفات داشته باش. در روایت داریم که بعضی ها را میپرسن ازشون، همه را جواب میده، من ربک، من امامک، من نبیه. بعد میگن از کجا میگی؟ میگه که مردم گفتن. روایت میگه میذارندش بین دو سنگ آتشین. این که گفت همه را، این نگفت، این گفتن بقیه را گفت. نمیشه آقا، این عقاید آقا باید محکم محکم بشید، باید جان ما بشید. دوباره آیه، آیه خیلی عالیست، میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. پیامبر اگه نکنی این کارا، رسالتت انجام ندادی. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد این چیه؟ این چه حادثه و فعلیست که بودنش مساوی تحقق همه رسالت 23 ساله است و نبودنش مساوی نفی همه رسالت 23 ساله است. این آقای دکتر تیجانی در این کتاب، این کتاب عزیزانی که نخوندن بخونن، کتاب آقای تیجانی تحت عنوان آنگاه هدایت شدم یه همچیزی چاپ شده است. یعنی این آقای تیجانی خب سنیه، میگه که آقا من دقت کردم دم نمیشه این مسئله به این بزرگی چیز کوچیکی باشه. تحقیق کردم دیدم به اقرار خود علمای اهل سنت این یه مسئله ادامه رهبری توسط امام معصوم است به نام امیرالمومنین علی علیه السلام. پس قلب من و شما باید رسیده باشد به اینجا که این آیه داره میگه پیامبر اگر ولایت، حالا میرسیم چرا میگم لغت ولایت، اگر ولایت امیرالمومنین کنار این هدایت دینی نیاد، این دین به جای نمیرسونه بشر را. یعنی مقصد و مقصود برآورده نمیشه، با عقیده با شعار اینا مسئله حل نمیشه با. حالا بریم جلو. بعد میفرماد خود آیه میگه به ما چه خبر بوده است، والله یعصم کمن الناس. آیه میگه که معلومه خطر تهدید میکرد از قضیه. آقا جب بوده، سیاسی زده ها باندان نمیذاشتن این مسئله رو بشه. در روایت از امام باقر داریم که جبرائیل میاد خدمت حضرت رسول که بگو، میگه یا جبرائیل میترسم از اصحابم. گوش بدید این چه چیز عجیبیست، جهتگیری دقیق دینی انسانهای عمیق الهی میخواد تا بشه در بینشون مسئله را روشن کرد. میگه که میترسم از اصحابم بگم. خب ما حالا میگم روایت را نمیخوایم بپذیریم، خود آیه که به شما داره میگه والله یعصم کمن الناس. پیغمبر خدا تو را از خطراتی که از طرف مردم بد میرسه حفظ میکنه. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد نگفت نترس و نگفت بی جا میترسی، گفت که این ترس به جای تو از طریق قدرت خدا دفع میشه. یعنی درست بوده که میترسیده، جای ترس بوده. و برای همین هم این قسمت آیه که اومد بنا به روایت امام باقر، دیگه پیامبر متوجه شدن که یک مدد خاص برای این قضیه در صحنه است. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این تیکش خیلی سخت است بحثش، من یه سه کلی میگم. اولا گفت کافرها رو خدا هدایت نمیکنه. از این میفهمید که اگر ولایت امیرالمومنین جذب نشد، پذیرفته نشد، انسان هنوز در حیرت کفر است. خدا آیه میگه آخر آیه اگه التفات بفرمان، بعد میفرماد که کافرها رو هدایت نمیکنه. خب شما از خودتون یه سوال میکنین، اهل دقت اینجا رو گوش بدن که خدا دست درد نکنه، مگه تو نیومده بودی که با این دینت و پیامبرت کافرها رو هدایت کنی؟ پس چرا آخرش میگه کافرها رو هدایت نمیکنم؟ یکی از شبهات خیلی خوبیه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه این تکه از شاهکارهای علامه است، بقیه مفسرین به این دقت به این قضیه نگاه نکردن. میفرماد اینجا نه یعنی کافره را به دین هدایت نمی کنم، یعنی پیامبر نقشه های اونها به ثمر نمی رسه. معلومه که دین اومده که کافرها رو هدایت کنه، ولی قضیه اینجا هدایت است برای نقشه ها. عجبا، همینجا یواشکی یه سوال تو ذهنتون بیاد، عرض میکنم اگه یه هفته عجیبه، ما دهه عاشورا و محرم داریم، دهه قدیر نداریم. مگه میشه به خدای وحده لا شریک له باید یک سال بحث کرد؟ حوصله من و سواد منم باشه که هیچ کدوم نیست، حوصله شما هم باشه که انشاءالله هست، تا یواش یواش حل بشه. همینجا یه سوال برادون نمونه که خدا پس مگه انگار وعدت عمل نشد؟ تو گفتی که والله لا یهدی القوم الکافرین، کافرها هدایت نمیشن، یعنی اونا که نقشه میکشیدن برای این که قدیر را نگذرن به نتیجه برسد هدایت نمیشن، مگه نشد؟ سوال است، نشد. آقا قدیر هنوز زنده است، همینجا بابش باشه. آقا پیامبر قدیر شکست خورد یا اونهایی که قدیر را نپذیرفتن شکست خوردن؟ هنوز سوال مونده، حداقل بابش باز باشه که خدا وعده داده است اونهایی که در مقابل قدیر نقشه کشیدن نقششون به جای نمیرسه. پس سقیفه جریان شکست قدیر است؟ باید بگوید نه، بگردید ببینید چرا نه. پس امروز اگر آمریکا تلاش میکنه که سیر انقلاب رو بشکنه، اگه اومد ما برفرضم کاری کرد که بچه حزب اللهی های ما مهجور شدند و منزوی شدند، شکست است، این چه تحلیلی است؟ اگر سقیفه شکست قدیر است، جریان های حیلگرانه دشمنم شکست بچه مذهبی ماست، یا اینکه نه همین که قدیر رسوا کرد سقیفه سازان را، همین را میگن پیروزی. بحث حالا جا خودش داره. آیه بعد، خب میدانید که عرض کردم بنا به فرمایش بیش از 200 صحابه و تابع یعنی اونا که از صحابه چیز گرفتن، بیش از 200 صحابه و تابع اهل سنت، این آیه در روز قدیر نازل شد. بعدم که قدیر اعلان شد این آیه اومد، الیوم یئس الذین کفروا. باز خیلی حوصله کن، معلومه که نقشه داشتن. عزیزان من، ما چه ساده ایم، میخوایم انقلاب اسلامیمون به جایی برسد، فکرم میکنیم نقشه کسی برامون نمیکشه، یا اون آقای نادانم بیاد بگه نه آقا اصلا دشمنی نیست، خودمون باید درست شیم. آقا خودمون باید درست شیم، نقشه براتون میکشن. از این آیه در میاد که میگه و الیام یئس الذین کفروا من دینکم. پس یک، معلومه که نقشه کشیده بودن، چون آیه میگه امروز مایوس شدن کفار. عجب، کفار به قول علامه طباطبایی که تو جزیره العرب دیگه کفار نمونده بود. میدانید که سوره توبه که اومد اصلا کفار پاکش، اصلا کسی نمون، یا باید از جزیره العرب میرفتن یا باید مسلمان میشدن. پس این کفار به کی تعلق داره؟ معلومه است به همین مسلمانهای داخل. بعد میگه این مسلمانها نقشه کشیده بودن و میفرماد حالا با اعلان ولایت امیرالمومنین علیه السلام یئس الذین کفروا. این یک، من دینکم فلا تخشاهم، دیگه مضطرب اونا نباشی. یعنی وقتی جریان رهبری مشخص شد دیگه حیله های دشمن خونساست. یه جمله خیلی خوب امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیهشون دارن به همین مضمون، می فرمان اون چه جامعه اسلامی را بیمه می کند بودن یک رهبر دینیست بر سر کار. اینا کی می فرمان؟ سال 36، 1336 می فرماد که چی؟ اگر که رهبر دینی سر کار باشه، 46 عضو میخوام، سال 1146 میفرماد اگر رهبر دینی سر کار باشد هر چه میخوان دشمنو نقشه بکشن. اینجا آیه میفرماد ولا تخشاهم، دیگه از اونا نترسین، وخشانه یه خطر شما را تهدید میکنه و اون که در درون بیدین بشی، در درون روح توحیدیتون ضعیف بشه. تا اینجا هیچی. الیوم اکملت لکم دینکم، می فرماد از امروز دینتون کامل شد، خودتون قبول دارین. پس اگر ولایت نباشد دین ناقص است، طبق این آیه ما که از خودمون چیز در نمیاد. پس اگر رهبری دینی زنده و فعال در جامعه نباشد دین ناقص است. آقا فرمود اکمل تو دیگه. حالا فرمایش علامه طباطبایی هم اینجا خیلی قشنگه، میفرمان که اکمال مثل چیه؟ مثل بازویه که قوی بشه. میفرماد دین کامل شد یعنی به ثمر رسید، اما اسمشو گذاشت اکمال. پس دین بدون ولایت دین ناقص است. تا اینجاش هم هیچی. و اتمم تو علیکم نعمتی، یعنی حالا که ولایت آمد نعمت من تمام شد، یعنی نعمت من قبلا تمام نبود، همش به نتیجه نرسیده بود. اینم هیچی. این آخریشه میخواین چه کار کنید؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی حالا این دین برای شما پسندیده شد. یعنی منی که خدا هستم چه دینی را میپسندم؟ دینی که درش وحی و ولایت باشد. پس اگر کسی دین بی ولایت دارد، دین خدا پسند دارد یا ندارد؟ آقا این که خیلی آسونه. یعنی دو تا بحث هست. مثلا میشه رفت با اهل سنت صحبت کرد که آقا هر دو دینمون رو خدا میپسندد. نمیپسندد آقا، شما پشت به آیه کردید اگه این حرفا بزنی. میفرماد و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی این اسلام با این ولایت چیزیست که منی که خدا هستم به عنوان دین برای شما میپسندم. سریعا پس از این دوتا آیه رد میشیم که آقا مسئله خیلی مهم است. میخوام اینو عرض کنم، اعتقاد به این که امیرالمومنین نسل از طرف خدا و پیامبر است یه اعتقاد عادی نیست. اگر این اعتقاد در ما روش نکند، اولا دینمون ناقص است، ثانیاً دینمون دینی نیست که نعمت تمام الهی را بتونیم باش بگیریم، ثالثاً و از همه مهمتر این دین ما دین مورد رضایت خدا نیست. یا آیه را پاک کنید از این قرآن، یا باید خودتون را تطبیق بدین با این آیه دیگه. آقا این که بدش میاد و خوشش میاد اینا را که ما نمیتونیم بار قرآن کنیم. و رضیت لکم الاسلام دینا. و وقت عزیزان ملتفت باشید، نه حوصله میخواد که اگر دین دینی نباشد که خدا ازش راضی باشد به ما سیر نمیده، ما را به فلاح و رستگاری نمیرسونه، ابعاد اصیل ما رو اشباع نمیکنه. من دو تا جملم از امام میارم و بعد تحلیلم رو شروع میکنم. امام در همون کتاب ولایت فقیهشون میفرمان ما معتقد به ولایت هستیم. ببینید بحث اعتقادیست، بحث سیاسی و تاریخی های نانیستا، یعنی این دل باید رسیده باشد به این اعتقاد و معتقدیم پیامبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیینم کرده است. ما شواهد و اعتقاداتمون به اینجا رسونده است. آیا حالا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟
یعنی پیامبر خلیفه تعیین کرد که بیاد احکام بگه. خب این احکام ها میتونستن بنویسند و هی دست به دست تو طول تاریخ بگردن. بیان احکام خلیفه نمیخواهد، تعیین خلیفه برای حکومت هست. خوب دقت کنید، ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قوانین دینی بکنه. چون یه سوالی است که باید بعد یواش یواش روشن بشه. اصرار شیعه بر ولایت امیرالمومنین از چه جهتی است؟ از جهت اینه که بگن امیرالمومنین خوب آدمی بوده؟ میگیم نه، ادلش هم بد میگیم. میگیم که این مسئله است که بناس حاکمیتی از طرف منصوب خدا و پیامبر بیاد در صحنه تا دین اجرا بشه. یه خطری که من و شما را تهدید میکنه، فکر میکنیم میشه دینداری کرد منهای حکومت دینی. حالا میریم جلو. جمله دیگه از امام: اگر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت امیر را وصی قرار نداده بود، منصب معنوی حضرت محفوظ بود. اگه پیامبر نمی گفت امیرالمومنین ولی مسلمین است، حالا بازم امیرالمومنین اون مقامات را داشت یا نداشت؟ فرق نمی کرد. نسب امیرالمومنین برای این نیست که امیرالمومنین مقاماتی پیدا کند. مقاماتو داشت. امام میفرماند که اگر پیامبر امیرالمومنین رو نسبم نکرده بودن، مقامات معنوی امیرالمومنین محفوظ بود. امیرالمومنین رو نسب کردن تا حکومت دینی بعد از خودشون در جامعه جاری بشه. باز بریم جلو. یه نکته ای که اینجا هست، حالا میخوام یه مقایسه ای بین سقیفه و قدیر بکنیم. ببین مثلا قضیه چی بوده. آقا بعد از این که پیامبر خدا فوت کردن، اول میدونید چقدر طول کشید؟ امروز چندم ماه ذوالحجه است؟ 18. فوت پیامبر چندم بود؟ 28 صفر. ذوالحجه، محرم، صفر، چند روز میشه؟ 28 و 30 تا بگی میشه چند تا آقا؟ این ورم بگیرید که رو هم رفته 80 روز نمیشه. فکر کنید، فکر میخواد 80 روز از قدیر تا سقیفه طول نکشیده است؟ کل جریان قدیر ماسمالی شد. چرا؟ سوال است. باز بریم چه در قدیر حرف مشخص بود که آقا بناس بعد از ما امیرالمومنین حکومت رو ادامه بده. در سقیفه عزیزان مستحضرن اومدن در دوشنبه 28 صفر، اگر مفاتیح هم بخونید این دوشنبه هم توش هست، در دوشنبه 28 صفر اومدن یه عده جمع شدن در سقیفه و گفتن آقا کی باید رئیس ما شد؟ با اون باند باندی و جریان های عجیب و غریب که این آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود سنیه، شیعه که نیست، که کتابش هم الحمدلله ترجمه شده، جلد اولش هم آیت الله طالقانی ترجمه کردن. شما اگه نگاه کنید این کتاب را، با اینکه خیلی هم عمیق نیست ولی نسبتاً خیلی چیزا دستتون میاد که آقا اومدن با یه جریان‌های عجیب و غریبی، اصلا انگار که قدیری نبود، گفتن چی رهبر ما باشه و بالاخره گفتن که اون آقا خلیفه اول باشه. من اینا نمیخوام حالا بحث کنم، ولی حیفه که اینا من اشاره نکنم. روزی که امام حسین شهید شدن، دهم عاشورای سال 61 جمعه است، روز جمعه بوده است. روز فوت رسول الله صلوات الله علیه و آله، و جریان سقیفه روز دوشنبه است. روز دفن پیامبر روز سه شنبه است، تازه سه شنبه بعد از نماز مغرب. خب حضرت زینب که میان بالا سر نعش برادرشون، جمله حضرت چی یاد شما میده؟ به ابی المقتول و به یوم الجمعه اول اثنین، پدرم فدایت ای حسین، تو کشته جمعه یا دوشنبه؟ ملتفت شدی؟ جمعه که معلومه که جمعه حضرت کشته شد، این دوشنبه کجاست؟ ببینین چشم ذریه پیغمبرا برگردونده از جریان کشته شدن ابا عبدالله را به چی؟ به جریان سقیفه. من خواهشم اینه شما 7-8-10 سال این مسئله مقایسه بین قدیر و سقیفه را، عرض من اینجاش، در سقیفه چی شد؟ هیچی، خیلی قشنگ یه دی دوره هم جمع شدن. آقا کاری بعدی کردن مگه؟ میخوان رهبر بعدیشون رو انتخاب کنن. کاری بعدیه؟ ببینیم چی شد. چرا کشته شدن ذریه پیغمبر تو این قضیه است؟ باز من یه خورده فاصله دون میدم به روز قبل از دوشنبهی که پیامبر فوت کردن. حتما میدانی قضیه قرطاس، قضیه کاغذ و قلم را سنی ها، یعنی در تاریخ اهل سنت، این قضیه از روشن‌ترین نکات هست که میگن قضیه قرطاس. میگه که حضرت بلند شدن یه لحظه چشماش نبا کردن، گفتن کاغذ و قلمی بیاوری تا چیزی بنویسم که آینده گمراه نشوی. جملات را دقت کنید، من از خودم نمیسازم، اما اونجاش که مال پیامبر، سعی میکنم همه درست بگم، اونجاش که تحلیلت خوب نه. میگه که خود وقت بین علمای اهل سنت اینجا اختلاف است که منظور پیامبر چی بود. عمر اینجا میگه که، تاریخ میگه عمر گفت که ان الرجل لیحجو، آقا ایشون هذیان میگه، هذیان میگه، نگو نیارید. یه دی گفتن بیارید، یه دی گفتن نیارید. بالاخره اینجا حضرت دیدن انگار همین حالا دعواست، چشماشون هم گشتن. من کاری به بقیهش هم ندارم، یه جمله عمر گفته که من این جمله رو میخوام برای شما بگیرم. گفت حسبنا کتاب الله. خواهش میکنم به این جمله دقت، جمله رم همه دون بلدی. گفت آقا کتاب خدا ما را بس است. خب حالا گوش بده، این فکری که میگه کتاب خدا ما را بس است، میاد در سقیفه این فکرش که میگه آقا نیازی به امام معصوم نداریم، خودمون میشینیم دوره هم رهبر آیندمونا انتخاب میکنیم. یه جملاتی نوشتم هی میخونم و یه خورده شرح میدم که خیلی هم مفصل بحث نشه. اندیشه حسبنا کتاب الله، خود را از حضور معصوم تا قیام قیامت در تدبیر امور اجتماعی محروم کرد. با منید یا نه؟ نه؟ میگه که آقا، این آقا میگه ما برای امور اجتماعیمون معصوم نمیخوایم، خودمون اداره میکنی. و به اندیشه خود برای حیات اجتماعی امیدوار بود و لذا به مشکلات افتادن. بعدن میگم که جریان سقیفه به چه مشکلات افتاد. و برعکس آن، شیعه بود که متوجه ضرورت حضور ائمه معصومین بعد از وحی شد و به همین جهت شیعه تعادل دار و تعادل ساز است. خوب التفات. شیعه حرفش چی بود؟ حرفش این بود که آقا پیغمبر برای ما امام منصوب کرد، ما باید دامن امام رو بگیریم. سقیفه سازها گفتن آقا ما امام میخوام چیکار؟ خودمون میشینیم فکر میکنیم، رهبر آیندمون را با فکرمون انتخاب میکنیم. حالا کش نه، حالا بعد مثال خبرگان اینا رو ما برای ولایت فقیه میزنیم. حالا همینجا من تو پرانتز بگم، ولی فقیه حرفا خودشا میزنه یا حرفای معصوم رو؟
اگه حرفا خودشا بزنه که ولی فقیه نی؟
یعنی شیعه چون معتقد است بعد از پیامبر باید امام معصوم بر سر کار باشد، معتقد است تا قیام قیامت باید امام معصوم حرف بزنه.
همین امروز هم که من و شما اینجا نشستیم، به اعتبار این که ولی فقیه قدرت کشف حکم خدا و پیامبر را از متون دینی داره قبول داریم. ما که ولی فقیه به عنوان یک شخص قبول نداریم، به عنوان یک شخصیت حقوقی به اصطلاح قبول داریم. خیلی باید دقت کنید،
اندیشه ناب شیعه در زمان غیبت امام معصوم با همان برداشت پایدار ماند و سعی می کند حضور معصوم را از طریق فقه و فقاهت پایدار دارد. من نظرم نیست که به این راحتی از این نکته بگذاریم. گوش بدین عزیزان، ما یه مشکل داریم. ما قدیر را اگه خوب نفهمیم، مطمئن باشید اصلا ولایت فقیه نمیفهمیم. ممکن است طرفدار باشیم، کشکی طرفدار. آقا دوباره سوال نه، آقا معتقدید قدیری ها که امام را خدا و پیامبر برای اداره اجتماع بعد از خود پیامبر و تدبیر امور جامعه نصب کرده است؟ یعنی خدا و پیامبر امام را نصب کردند. اگه معتقد نیستید که سقیفه ای هستید، اگر معتقدید که پس باید واسید رو این قضیه، یعنی این قضیه پایداری میخواد، اگر معتقدید که امام و صلوات بفرستید، اگر معتقدید که بعد از پیامبر باید امامی منصوب بشه، خب این سوال باید ادامه داشته باشه، پس بعد از این که امام غایب شد ما باید چه کار کنیم؟ اگه معتقد باشین بازم باید امام اداره کنه جامعه را، یعنی آیه و روایت امام است که از طریق فقیه و استنباط فقیه در صحنه جامعه حرفه اصلی را میزنند. پس جمله مهمی شد، اندیشه ناب شیعه در زمان غیبت امام معصوم با همان برداشت پایدار است و سعی می کند حضور امام معصوم را از طریق فقه و فقاهت پایدار بماند تا حیات اجتماعی خود را با عالم قدس ارتباط دهد. باید خیلی گوش بدید، خیلی گوش بدید. چرا ما معتقدیم امیرالمومنین باید منصوب باشد از طرف خدا و پیامبر؟ برای اینکه حرف امیرالمومنین به عنوان یک فرد ما نمیشنویم، ما حرف خدا رو از آینه وجود امیرالمومنین میشنویم. پس در واقع با شنیدن حرف امیرالمومنین وصل به عالم قدس میشیم. پس اگر ما اهل سقیفه یا چکای کردن، سقیفه یا گفتن ما دیگه خودمون مسئلمون رو حل میکنیم، فرض میگیریم که خودشون مسئلشون رو حل کنن. حالا اگر انتخاب شدگان سقیفه را اطاعت کنن، اطاعت خدا کردن، اطاعت یه شخص کردن، اطاعت یه شخص وصل میکنه انسان را به عالم قدس، دیگه عالم قدسی نمونده است که وصل بشه. پس جمله رو دقت کنید، تا
حیات اجتماعی خود را با عالم قدس ارتباط دهند و به همین جهت ولایت فقیه را تابش شعاع معصوم در زمان غیبت می دانیم. روح شیعه روح طلب ارتباط با عالم قدس است. حالا بیام سر سقیفه. روح سقیفه که میخواهد با اندیشه خود رهبر جامعه را تعیین کند، به نسب الهی پشت میکند. همین کارم کردم. این چه روحی است؟ عقلی است که در تلاش است تا خود را هرچه بیشتر از هدایت الهی آزاد کند. یکی از مسائلی که برای عزیزانم گاهی هست، شما دو جور آدم امروزم تو جامعهتون دارید. یه جور آدم دارید که میخواد تا ممکنه یه کاری کنه، دست از دین وردارید، میگردد ببینه میشد که یه جوری ولایت فقیه ها پاک کنه، قدیر ها پاک کنه، قرآن رو پاک کنه. این اندیشه هایی که شما امروز میبینید اینا را دنبال کنید. یه روح هست. اگه تونستن گوش بدید، اگه تونستن میان میگن اصلا اسلام دین نیست. اگه نتونستن میگن خب اسلام دین است، مسیحیت هم دین است. خب عملا اینجا چی شد؟ اسلام به عنوان بهترین دین دیگه اومد کنار چی مست. اگه تونستن میگن اصلا به خودمون واگذار شدیم، قدیر رو حذف میکنن. اگه نتونستن قدیر رو قبول میکنن، بعد از امام زمان رو حذف میکنن. اگه نتونستن، این چیزایی که امروز اتفاق میفته، میگن نه فقیه هست، اما حالا فقیه فقط قضاوت کنه، یه نظارت خشک و خالی هم بکنه، عین جمله است که فقط نظارت کنه، اما دیگه خودمون امور رو اداره کنیم. اگه نتونستن، اینا همش اصطلاحش این است دیگه، تقلیل دین. دو تا فکرش رو برهم. سقیفه گفت چی؟ گفت آقا خودمون میخوایم اموراتمون رو اداره کنیم. قدیری ها گفتن چی؟ آقا ما تلاشیم که اموراتمون رو بدیم دست امام معصوم تا در زمین با آسمان ارتباط پیدا کنیم. بالا متن بعد بیشتر شرح میدم. یک روح هست که میخواهد خود را هرچه ممکن است از هدایت الهی آزاد کنند. خود دانید میتونید، شما خیلی سخت نیست. یکی گفت آقا ما ولایت فقیه ها قبول ندارم. گفتم تو ناخون بزن خدا را هم قبول نداری. کاری نداره که یکی بگه آقا ما خدا را قبول نداریم. حالا خیلی زور میخواد. خیلی یارو رفته بودیم، حالا این حرف میاره دیگه، رفته بودیم هندوونه بخریم 7-8 سال پیش، دیدیم که این آقا هندونه کیلو 5 تومن بود. بعد 5 کیلو شد این هندونه ایمان. گفتیم چندی؟ گفت آقا 30 تومن. گفتیم مرد حساب خود میگه کیلو 5 تومن، 5 تا میشه 25 تا. تو چرا مال ده حرام میکنی؟ به قیامت معتقد نیستی؟ گفت قیامت نیه. گفتم راستی هم نیه، کسی که 5 کیلو هندونه را میگه 30 تومن، این میتونه یعنی 5 تا 25 تا را با 30 تا تشخیص نمیذاره، این بناس قیامت بشناسه؟ الحمدلله که نمیشناسه. آخه به قول مولوی قشنگ میگه دیگه، میگن مثلا یه موش از شیر میترسه؟ آخه موش قدرش قابل است که از شیر بترسه؟ موش از گربه بدبخت باید بترسه؟ یه دی از آمریکا میترسن، یه دی از خدا. آخه موش کبد و تازه شیران ترسد او، گربه باشد شحنه هر موش خو. موش از شیر میده. شما خودتون ببینید هر آدمی از خدا میترسه. مگه میشد یه آدمی اصلا هر رو از بر تشخیص نمیده؟ یه آدم ضعیف بدبخت گرفتار دنیا این از خدا بترسد و سبحان الله که میگه بدنش بلرزد؟ آقا باید یک افق عالی انسانی داشته باشه. خود دانید یه عده‌ای دنبالن که تقلیل بدن دین را. اینا با قدیر کنار نمیان آقا، اینا سقیفه ای هم. متهم نمی کنم از نظر من انگ به نمیخوام بگم روح هست. پس قدیر و سقیفه را برای چی گذاشتن؟ برای اینکه امروز ما تابلوی نجات و هدایت داشته باشیم.
و این روح ثقیفه ای غیر آن عقل است چه در صدد است تا هرچه بیشتر به بهترین مرتبه هدایت الهی دست یابد. گوینده حسبنا الله حسبنا کتاب الله کی بود؟ خلیفه دوم. معتقد است دین تکلیف ما را بعد از پیامبر معلوم نکرده و نسبی انجام نداده و شیعه متوجه نسب الهیش. هوشیاری میخواد که آدم، به قول جبران خلیل جبران یک نویسنده مسیح، میگه ای علی، حالا با اینکه عزیزان خیلی خوب از امیرالمومنین مد کردن، حالا این جمله رو گوش، ای علی ای قامت بلند بشریت، تو بلندتر از آن بودی که مردم زمانت تو را در لا بلای قوقای زمان بیابد، بلکه در افقهای دور پارسیان متوجه تو شدند که چه اندیشه بلندی هستی و برای فهمیدن اندیشه های بلند اندیشمندانی بلند اندیشه نیاز است. راستی مگه غیر اینه آقا؟ حالا اگه برم جلو بحثایی داریم توی این قسم. یعنی یه نوع نگاه عمیق میخواد که بتونه بفهمید آقا امیرالمؤمنین که نسب خداست، این میتونه انسان را در صحنه حیاتش نجات بده و این نسب بعد از غیبت هم برای فقها به طور عام ادامه دارد بنابر روایت و عقل. ولذا اطاعت از فقیه ثواب شرعی دارد. خوب دقت کنیم، این سوال است که خیلی خوب، حالا اگه این حل نشد، من بعضی ها رو دیدم طرفدار ولایت فقیه هن ولی ولایت فقیه ها نمیفهمه، این مصیبت هست آقا. ای کاش آدم مخالف باشد اما بفهمه. ابو سفیان خوب میفهمید پیامبر چی میگه اما زیرش ده، این بهتره. فهمید که وقتی میفرماد لا اله الا الله یعنی ابو سفیان دیگه تو مرده، بر همینم دادش در اومد. ببین آقا یعنی چه این حرفا؟ ما میگیم آقا ما در زمان بعد از پیامبر اداره جامعه طبق قدیر باید توسط ائمه معصوم انجام بشه. خب ولی این درسته؟ خب حالا امام آخری که غایب است حالا باید با وسیله معصوم اداره بشه، حالا میخوایم با وسیله معصوم اداره کنیم. قدیری ها اگر معتقدید که بعد از پیامبر باید به وسیله معصوم اداره بشه، حالا اگه بخواد به وسیله معصوم اداره بشه باید کسی که قرآن و روایت را میفهمد مدبر جامعه باشد. پس یه ولایت فقیه نداریم، یه ولایت قدیر. ولایت قدیر است که ادامه دارد. مسئله خیلی روشنه. حالا اون آقا میخواد قایم کنه مسئله را تا بتونه حرفش را بزنه، اون بحث خودش است. جنس این جمله مال امام است، جنس احکام اسلامی طوری است که بدون حکومت ممکن نیست. خودتون هم قبول دارید میخوان حد بزنی. خب حالا میخوان مشروب خور حد بزنی. خب اگه ما بخوایم بزنیم که شاه میگیره زندانمون میکنه، پس باید ما سر کار باشیم که بتونیم حد بزنیم. منظورم مای اسلامی. جنس احکام اسلامی طوری است که بدون حکومت ممکن نیست بماند و به همین جهت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حکومت تشکیل دادند و برای بعد از خود هم حاکم تعیین کردند که همان ولایت علی علیه السلام در قدیر است. و اگر بخواهیم اسلام تا قیام قیامت باشد که باید باشد، چون آخرین دین است، باید متوجه باشیم که همان اندیشه‌ای که علی را نسل کرد، فقیه عادل جامع و شرایط را برای زمان غیبت نسب میکنه. شما دقت کنید من روی این چرا نه. امروز یه اندیشه های عجیب و غریبی پیدا شده. شما گاهی، من خودم یه زمانی خب ولایت فقیه امامو میخوندم، خب میدم این مرد الهی خب قشنگ میگه نسب است و اینا، متوجه نبودیم چرا امام رو این لغت تاکید دارد. بعد که میای میبینی که دشمنان حالا که نمیتونن ولایت فقیها حذف کنن، میان رو نسب بودنش انقلت میکنن. امام در صفحه 66 و 67 کتاب ولایت فقیه قدیم، یعنی اون اولی چاپ نجف، میفرماد که بعد از امام معصوم فقها به شکل عام منسوب امامند. بحث نسب میاره رو کار. این چه فکریست؟ این همون فکریست که میگه امیرالمومنین منسوب است. خب حالا بعد میبینی یه عده‌ای پیدا میشن که نه آقا، باید مردم جمع بشن و ولی فقیه ها انتخاب کنن مثلا 10 ساله. حالا گوش بدید به چی میشه. مردم حتما باید جمع بشن، اگه مردم نباشن که دین نمونه. ولی جای مردم نسب ولی فقیه هست یا استقبال، یعنی مردم باید برن دامن امیرالمومنین رو بگیرن، استقبال کنن از امیرالمومنین تا حکومت اسلامی بمونه. اگه مردم نباشن تحقق حکومت اسلامی محال است. ولی نه اینکه مردم ولی فقیه را نسب میکنن، ولی فقیه نسب خدا و رسول و امام است. حالا بریم جلو. سقیفه میگوید خداوند امامی بعد از پیامبر نسب نکرد، بلکه به عهده مردم گذار تا رهبرشان را انتخاب کنند. و قدیر میگوید خدا رهبر آیندتان را تعیین کرد و شما باید به سوی او روی آورید و او را یاری کنید. جمله خیلی خوبی آیت الله جوادی حفظه الله دارن میفرمان که وظیفه مردم تولا به حکم خداست. یعنی وظیفه مردم است که به حکم خدایی که گفت است مردم بعد از امام غیب امام ولی فقیه هست، اینه که برن به طرف ایشون. و اعتقاد به نسب فقیه جامع و شرایط ادامه فرهنگ قدیر است. حالا اینجاست، فرهنگ قدیر ایمان پرور است چون اطاعت حکم خداست. یکی از اشکالایی که گرفته میشه میگم خیلی خوب، حالا ما اومدیم اون کسی که انتخاب مردم است اطاعت کنیم. شما از تو قانون اساسی دو میبینیم چقدر عجیبه. قانون اساسی ما الحمدلله اینه که اون که مردم انتخاب میکنن به تنفیذ ولی فقیه برسه تا حکمش قابل اطاعت باشه، یعنی ثواب دارد حالا حکم رئیس جمهور را پذیرفتن. ولی اگر صرف انتخاب مردم باشه چرا بپذیریم؟ دینمون تقویت نمیشه. جمله اینه، فرهنگ قدیر است که ایمان پرور است چون اطاعت از حکم خدا در میان است. و فرهنگ سقیفه ایمان زداست نه ایمان زا، چون اطاعت از منتخب سقیفه اطاعت از خدا نیست. سقیفه پردازان شاید منکر، این جمله را خوب دقت کنیم، سقیفه پردازان شاید منکر امور اجتماعی توسط قوانین دینی نبودند، منکر رابطه قدسی مردم با رهبرشان بودند. ببینید شما اگه معتقد نباشه امیرالمومنین از طرف خداست، به عنوان یه انسان بزرگ قبولش داری. اما اگه متوجه باشی از طرف خداست، حرفش باعث میشه که شما با خدا ارتباط پیدا میکنی. رهبر آینده را ببخشید، اگر گفتن خبرگان رهبر آینده را در میان فقها کشف کنند و معرفی نمایند، چون معتقدند خداوند چنین فقیهی را پرورانده است و باید به او دست یافت و او را به مردم معرفی کرد و مردم به او دست دهند. یکی از بحثای خیلی خوبه است که همون جور که خدا در زمان حضور امام میپروراند، در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط میپروراند. باید خبرگان فقیه شناس بشینن و اون کسی که اشجع اعلم اولاست اون رو کشف کنن، این رو ازش اطاعت کنه جامعه. حالا جامعه که از این اطاعت کرد، از کی اطاعت کرد؟ از کشف شده ای که خداوند برای این ملت گذاشته است. سقیف، حالا این جمله نمیخونم، خب ما دیگه نمیخوایم خیلی طول بدیم، بحث انگار خسته شده، یه صلوات هم بفرست. تعبیر سکولاریته را دیگه امروز مشهوره، همه بلدین دیگه. سکولاریته یعنی این که بگم دین خوب است اما کاری به جامعه ما نداره. خیلی مختصر معنی کنم، حالا جمله رو میخونم. سقیفه بیشتر یک روح سکولاریته دارد که امور اجتماع را به میل مردم وامی گذارد و دین را فردی و شخصی میپندارد. اگر دستور علی علیه السلام به مالک اشدر هنوز که هنوزش مورد نظر است، چون امام منصوب خدا آن را صادر کرده است. یعنی حالا اینجا گاهی سوال میشه آقا اگه بهترین قوانین در جامعه بشه با جاری بشه جامعه اسلام میشه؟ نوالا قصه رو بلدی دیگه. پسره گفت که بابای من نماینده مجلس است، قانون تصویب میکنه. اون پسرم رفیقش گفت چی؟ گفت بابای منم پاسبان است، 5 تومن میسنه. حالا این پاسبان امروز نمیگفت، اساسا زمان شاه میگفت 5 تومن میگیره، قانون بابا تو رو میذاره زیر پاش. همینه. من نمیدونم چرا میشینیم هی زور میزنیم میخوام قانونای خوب جامعه اجرا بشه. اگر جامعه رابطش قدسی نشود جامعه قوانینش اجرا نمیشه. نمونه دارین یا نه؟ طرف اومد گفت یا علی طهرنی. آقا یا علی منو پاک کن. بودن چه گفت؟ دزدی کردم. گفتن که خب هی میخواستن یه جوری سر قضیه رو منحرف کن. گفت یا علی طهرنی، اومدم دستم رو ببری. اینا روح اگه قانون وسیله ارتباط با عالم قدسی شد، آقا مردم انجام ندادنش را گناه میدونن و اون وقت در جامعه قوانین اجرا میشه. زود رد شی. یعنی اگر دستورات جنبه قدسی و عبادی داشته باشد تا عمق جامعه و تاریخ نفوذ می کند و پایدار می ماند، وگرنه غیر قابل عمل است و توجه خاص به آن نمی شود. تو اون بحثی راجع به قدیر ضمانت اجرایی دین اونجا عرض کردیم. شما دیدیم گاهی ما میخوایم خمسمونو بدیم یا زکاتمونو بدیم، میگردیم یه آقا را میجوریم دستشم میبوسیم خمسمونو میدیم. اونا هم که نمیدن، یه عدهشون وقتی میخوان برن حج خیلیشون میدن، اونا هم که میخوان حجم که میرن نمیدن یا حج نمیرن، بعد که میخوان میمیرن وصیت میکنن. چی زورش پشتشون باشه؟ هیچی، دین. حالا بیان سر مالیاتی ها عموما تا میشه نمیدن، بعدم اگه بدن کمش میکنن، بعدم یه یعنی بعدم فکر کنن جون باید بکنن چه بدن. همینه. وقتی رابطه قدسی نبود، اگه مردم قانون اجرا کنن حس میکنن ضرر کردن و تا میتونن هم اجرا نمیکنن. گرفتاری. به هر صورت حالا دیگه باقیش باشد برای بعد. میگه که این جمله رو بخونیم دیگه انشاءالله شما تقویت میشه. قدیر شناسان، سوال است که چند نفر بودن؟ اگه نگاه کنید به تاریخ از انگشتان دو تا دست کمتر بودن، ولی روحشون بیدار بود. بعد زیاد شدن دار. میخوام عرض کنم همیشه هوشیاران جامعه که میتونه ولایت شناس باشه، دقت کنید رو مسائل مبنایی حقیقت کمن. شما هوشیار باشید، کاری به کم و زیاد بودن خودتون نداشته باشید. بفرم صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشنن. خدایا پروردگارا به حقیقت علی چشم ما را نسبت به حقیقت قدیر بیدار بگردان. خدایا به حقیقت علی وظیفه ما را نسبت به ادامه ولایت امیرالمومنین در زمان غیبت و پشتیبانی از اون ولایت را برای ما سهل و آسان بگردان، ما را از یاران امیرالمومنین قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.